کنند می توانند اثبات معکوس رو برای اموال قاچاقچی، یعنی کل اموالش رو مصادره کنند، قاچاقچی ثابت کنه آقا این خونه من ارث پدریم بوده، از راه قاچاق نخریدم، این ماشین من از راه مثلا پول کارگریم بوده، کارمندیم بوده، کشاورزیم بوده، از روی حلال به دست آوردن، اونو بهش مسترد میکنن. بقیه چیزهایی که از جرم مواد مخدر حاصل شده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چون خدمتتون عرض کردم یا لایه‌گذاری میشه این پولا، یا مخفی میشه، یا انباشت میشه و اختلاط میشه. خب در رابطه با این مفاهیم همه این هزینات قابل پیگیری و منشأگیریه. در اینجا حتی سازمان ها گفته اونهایی که میتونن این سازوکار رو بذارن برای بنیان ها، یعنی ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاق، ولی متاسفانه ما الان این زمینه رو داریم. از قانون از کجا آوردی اموال مسئولان؟ اثبات معکوسه، یعنی ما در مورد اثبات معکوس داریم مواردی رو که قانون قبلا این کارو کرده. ما در مورد اموال مصادره کل اموال قانون داریم. ما ماده 19 قانون مجازات اسلامی در درجات مجازات های تزریق درجه 1 و 2 میگه کل اموال مجرم مصادره بشه. قانون مجازات عمومی ما، قانون مجازات اسلامی ما که عمومی هست، عمومات رو بهش میپردازه، سخت گیرانه تر از قانون مبارزه مواد مخدرمونه، چون اینجا آقای قاضی و آقای دستگاه کاشف باید بشینه ثابت کنه که مثلا این مال میلیاردی رو این شخص از کجا آورده. خب این اصلا تقریبا میشه، خب من فکر میکنم یک دسیسه است از روی
همین. واقعا باید اینجوری به موضوع نگاه کرد. من فکر میکنم که حالا تو برنامه های دیگه باز با نمایندگان محترم مجلس که اگه صحبت کردیم حتما این موارد رو باید مطرح بکنیم که ببینیم که نظر دوستان تو این زمینه چی هست و کی میخوان به این مسئله ورود بکنن.
آقای مسعودی این نکته خیلی مهمه،
تکمیل بفرمایید.
الان عرضم به حضورتون در مورد نگهداری معتادین، مدت نگهداری معتادین 2 تا 3 ماه معرفی کرده قانون برای ما، بیشتر از اون نمیتونیم معتاد نگه داریم. تو خیلی از بازدیدایی که تو خیلی از کشورهایی که موفق بودن تو این زمینه، مثلا تو چین نگهداری معتاد 2 ساله، کار بهش یاد میدن، حرفه بهش یاد میدن، مانایی ترک رو تمرین بهش میدن، مهارت های زندگی رو یادش میدن، 2 سال زمان میبره. 80% اونایی که تو این موقعیت قرار میگیرن ترک میکنن، ولی مال ما تو یک موقعیت 6 ماهه معتاد میره، تازه دوزش تنظیم میشه برای اینکه دوباره بیاد بیرون مصرف بکنه، 80% دوباره برمیگردن و عود میکنن. خب این اصلا یعنی تکرار مکرره دور باطل و یک چاه نفت برای یه دخواست. خب من فکر میکنم این مافیای قاچاق،
مافیایی که وجود
داره، مافیای قاچاق فقط اونی نیست که حمل میکنه، اونی که فکر هم میکنه برای اینکه هزینه های مادی رو به جامعه بار کنه، بدبخت ها رو همیشه بدبخت نگه داره. موضوع واسه همین به نظر ستاد مبارزه مواد مخدر که دبیر کل محترم ستاد بسیار پیگیر موضوع هستن، اصلاح قانون یکی از ضرورت ها برای تحول تو این موضوع است و باید مورد پیگیری قرار بگیره.
بسیار ممنونم آقای دکتر صفاتیان. من از حضرت عالی میخوام فرمایشات پایانیتون رو بفرمایید و بعد از حضور شما خداحافظی بکنید.
از نظر منم اصلاح قانون مبارزه مخدر که شاید سالها ستاد دنبالشه، یعنی حداقل 14-15 سال از سال 84-5 بحث سنگینی براش پیش اومد که این بحث اقتصاد مواد مخدر رو باید قانون ورود پیدا کنه، اما متاسفانه مجمع در یک دوری ورود نکرد اونقدر زیاد و بعد خود مجلس هم ورود پیدا نکرد. امیدواریم مجلس جدید به ویژه کمیسیون حقوقیش در این موضوع ورود پیدا کنه و بتونیم ما بحث اقتصاد مواد مخدر و اموال حاصله از قاچاق مواد مخدر رو داشته باشیم که قاچاقچی با خیال راحت به سمت قاچاق مواد مخدر نره.
بسیار ممنونم از همراهی شما آقای دکتر سعید صفاتیان، تحلیلگر حوزه مواد مخدر. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. یک نکته رو فقط من اینجا اضافه بکنم، با نمایندگان محترم مجلس که به موضوع مرتبط در واقع میشدن حالا بنابر سابقه ای که داشتن و بحث اینی که حتی هماهنگ هم شده بود ولی تلفنشون رو پاسخ ندادن و حالا امیدواریم که یه مقدار بیشتر دغدغه داشته باشن در رابطه با این اقتصاد سیاه و همراهی بکنن ما رو در برنامه ها و بتونیم خدمتشون باشیم. من فکر میکنم در فراز پایانی از حضرت عالی بخوام که آقای دکتر ترهامی، ما خیلی البته من شخصا خیلی موارد رو از حضرت عالی الان یاد گرفتم و امیدواریم که بتونیم این موارد رو واقعا تو حوزه های مختلفی که داریم کار میکنیم تو بحث اقتصاد هم اینقدر ریشه یابی دقیق، اینقدر مطالعات و مسائلی که حضرت عالی بهش به حالت تحلیلی اشاره کردید رو داشته باشیم، چون متاسفانه این تحلیل ها تو حوزه اقتصادی معمولا وجود در واقع واقعی ندارد بعضی وقتها، و خیلی وقتها هم که وقتی هست ما میبینیم که یه مقدار اطلاعات اصطلاحا خارج از زمان اون اتفاق، یعنی ای کاش همون لحظه یه سری تحلیل ها صورت بگیره که مسائل اقتصادی رو بشه پیش بینی کرد. صحبت های پایانی حضرت عالی شنونده باشیم، در این زمینه در خدمتتون هستیم.
اگه اجازه بدید من صحبت های پایانی رو خطاب به خانواده ها داشته باشم.
بله،
خانواده ها باید بدونن که یک سری افراد نابهنجار، یک سری افراد سودجو، خودخواه و شاید میشه گفتش که دیو صفت دنبال آلوده کردن جوانان برای اینکه بازار تقاضا رو همیشه تحریک کرده باشند و اموال، یعنی مواد مخدر و روانگردان رو به جامعه تحمیل کنن، بفروشن و هدف اونها کسب منافع مادی است. یعنی اونهایی که پشت دیواره اعتیاد هستن دقیقاً برای انگیزش‌های مادی خودشون جوانان ما رو قربانی خودشون میکنن، چه این توطئه استعمار باشد، چه انگیزش‌های مالی یک عده خاص مالپرست باشه که نمیشه عنوان انسان رو روشون گذاشت و انشالله خداوند اصلاحشون کنه تو زندگیشون. خانواده‌ها خیلی مواظب باشند. امروز قاچاقچیان از هر تکنیکی استفاده میکنند. مثلا در مورد گل من خدمتتون عارض بشم که این گل همون بنگه، یعنی سرشاخ، تعریف بنگ میگیم سرشاخه‌های خوش شده به گل نشسته گیاه شاهدانه. خب ببینید اسمشو میذارن گل، اگر اون زمان میگفتن این بنگیست یا امروز میگن این گل استفاده میکنه. ببینید نوع THC شاهدانه در حالت معمولی با THC گل که همون بنگ با تغییر نام هست، چون از یک شاهدانه تراریخته حاصل میشه، یه چیز حدود 25 واحد تا 40 واحد توهمزایی داره. این نسبت به حشیش و نسبت به گراس یا همون ماریجوانا درصد خیلی بالاییه. خب ببینید من
تنها چقدره؟
مثلا 8 تا 9 THC، ولی این 25 تا واقعا قدرت توهم‌زایی و قدرت تخریب بسیار بالایی در جوانان ما حاصل میکنه. ولی دقیقا خیلی از خانواده اطلاع ندارن. خانواده، من اینو قرض میگیرم از یکی از دوستان اندیشمند خودم، میگه پدر و مادر سه حالت رو باید حتما مطمئن باشن: یکی فرزندشون کجاست، همسرشون کجاست، با کیه و داره چیکار میکنه. اگر این سه سوال رو بتونن جواب بدن اونها خانواده موفقی هن، و اگر نباید بترسن از عاقبتی که بر انتظار جوانهای اونها و عزیزانشون هست. من از خانواده ها میخوام با علم و آگاهی، امروز بحث شد درباره اقتصاد سیاه و کثیف و به خون آغشته مواد مخدر، خیلی از جوانهای ما، خیلی از بهتر، خیلی نورخداهای ما در مقابل این مواد مخدر شهید میشن، پرپر میشن، جانباز میشن، و حواسمون باید باشه برای حفظ این جوانها، برای حفظ خانواده خودمون. اصلا موضوع مواد مخدر و روانگردان رو یک معقوله ساده فکر نکنیم، حتما بهش حساس باشیم، حتما به مباین و مسائلی که باید در لزوم احتیاط، لزوم توجه بیشتر به اعضای خانواده هست مورد نظر قرار بدین. فضای مجازی پر از اطلاعات و آموزش‌هایی هم که میشه تو این زمینه داده بشه.
امیدوارم
که شاهد این پدیدهشون در هیچ کس از خانواده‌مون نباشه.
انشاءالله. متشکرم از جناب آقای دکتر محمد ترحمی، مدیر کل حقوقی امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، و از کلام نافذتون آقای دکتر که بسیار در واقع لذت بردیم از این موضوع، چون موضوع واقعا اسفناکی است، ولی با کلام حضرت عالی تونستیم به ابعاد مختلفش پی ببریم. همچنین آقای دکتر سعید صفاتیان و سرهنگ روح الله فیضبخش که رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر بودن، در خدمتشون بودیم. برنامه امروز تقدیم شد به اتفاق همه همکارانم، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم پرنداور، هماهنگی‌های که این هفته بودن خانم امیدی و خانم حیدری، و صدا بردار محترم، همچنین عوامل پخش و بسیاری از دوستان، و امروز هم بنده در خدمتتون بودم، علی مسعودی، و از شما بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران که با ما بودید و گفتگوی اقتصادی امروز ما رو با موضوع اقتصاد سیاه، گردش مالی مواد مخدر در جهان دنبال کردید. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سا تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بله، همونطور که در این آنونس شنیدید، انشالله که امسال بتونیم همه ما با حمایت از تولید و تولید کننده و کارگر ایرانی بتونیم با خرید کالای ایرانی به حمایت از اونها بپردازیم تا موجب افزایش تولید و منجر شدن به رونق اقتصادی کشورمون و بیکار نشدن کارگرانمون بپردازیم انشالله. اما در ایام پرفروغ دهه کرامت هستیم که از دیروز شروع شده. فاصله میلاد با سرسعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلاد امام رضا علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شادباش میگم. بانوی ما، میلاد تو چون شکوفه های بهاری به جانهای مشتاق تراوت می بخشد. میلاد نور دیده امام رضا مبارک با. سلام و درود خدا بر تمامی شما شیفتگان آل الله.
موسیقی امام رؤوفمان حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام می‌فرماید: ایمان واقعی انجام واجبات و دوری از محرمات است. اصول کافی جلد 1 صفحه 53.
فرمود رضا امام هشتم انجام فرائض است ایمان، دوری ز محرمات و زشتی، پرهیز ز ناصواب و عصیان.
جان روی تو شد، دل به سر کوی تو شد، جای دگر نمی‌روم.
ابراهیم ابن عباس میگوید در طول مسافرت از مدینه تا طوس که در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودم، ندیدم به احدی ظلم کند. هیچ وقت کلام کسی را قطع نمی کرد و هیچ حاجتی را رد نمی نمود. پای خود را مقابل احدی دراز نمی کرد و در مقابل کسی تکیه نمی داد. با هیچ کس سخن جسارت آمیزی نمی گفت و با غلامان و خادمان خود به تندی صحبت نمی کرد. هرگز آب دهان خود را بر روی زمین نمی افکند. در خنده اش قهقه نمی زد بلکه تبسم می نمود. شیخ کلینی رحمت الله علیه به سند خود در اصول کافی نقل نموده است: مهمانی برای امام رضا علیه السلام رسید. امام علیه السلام شب را در کنار مهمان نشسته و با وی سخن می گفت که ناگهان وضع چراغ روشنایی تغییر کرد. همین که آن مهمان دست خود را دراز کرد تا آن را درست کند، حضرت او را از این کار باز داشت و خود مشغول درست کردن چراغ شد. آنگاه خطاب به آن مرد مهمان فرمودند: ما قومی هستیم که میهمانان خود را به کار نمی گیریم. در جای دیگر مرحوم کلینی بر اسناد خود از قول یاسر خادم از خادمان آن حضرت علیه السلام نقل می نماید: حضرت ابوالحسن علیه السلام به ما فرمودند: اگر من بالای سرتان بودم و شما خواستید از جا برخیزید در حالی که غذا می خورید، بر نخیزید تا از خوردن دست بکشید. بسیار اتفاق می افتاد که امام بعضی از ما را صدا می زد و چون به آن بزرگوار گفته می شد که آنها در حال خوردن هستند، می فرمود: صبر کنید تا از خوردن دست بکشند.
امام من جای دگر
اردلی راهی گم میشه تو صحنه آینه گم میشه هر دلی راهی گم میشه تو صحنه آینه گم میشه تعبیر رویام درمون دردام هر فراز زیارت نامه محشر به پا کردی صد گره وا کردی این شور زار و دریا کردی محشر به پا کردی صد گره وا کردی یا معصوم خزونم بهاریم کن بهاریم کن اگه میشه تو حرمت خادم افتخاریم کن پر از خزونم پیچیده صدای نقاره میونه دلهای آواره پیچیده صدای نقاره میونه دلهای آواره دل راهی توس خاکشو میبوسه با نگاه آقا منوسه دل راهی توس خاکشو میبوسه این دل که بیتابه صحنه انقلابه هر شب با یاد تو میخوابه این دل که بیتابه صحنه انقلابه هر شب با یاد تو میخوابه دلتنگ طعم امام مهربونی ها پر از خزونم بهاریم تو اگه میشه تو حرم خادم افتخاریم تو دلتنگم من هر شب برای دلتنگم من هر شب برای دعا توی دارالهدایه دلتنگم من هر شب برای دعا توی دارالهدایه هرگز نرفت از یاد مسجد گوهر شاد تا چشم من به گنبد افتاد هرگز نرفت از یاد مسجد گوهر
حیات میگیره بهونه این دل دیوونه برای آب سقا خونه
عاشقانه عیدتون مبارک باشه. باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم ایام پرفروغ دهه کرامت رو به همه شما عزیزان. اما دوستان عزیز، هنگام بروز پدیده های مختلف اجتماعی همچون اختلاف بین روابط مستأجر و موجر، شرایط صدور دستور تخلیه محل استیجاری توسط شورای حل اختلاف انجام میگیره. در اینجور مواقع حق با کیست؟
حق با کیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز.
دکتر حمید رضا محمد باقری، عضو معاونین دیوان عالی کشور.
برای اینکه شورای حل اختلاف بتونه دستور تخلیه یک محل استیجاری رو صادر بکنه، قرارداد اجاره باید این شرایط رو داشته باشه. یعنی موجر و مستأجر وقتی که در دفتر املاک یا خودشون میخوان قراردادی رو تنظیم بکنن، این شرایط باید رعایت بکنن که در زمان انقضای مدت اجاره بتونن به شورا مراجعه بکنن و دستور تخلیه صادر بشه. شرایط عبارتند از اینکه یکی اینکه قراردادشون مشمول قانون 76 باشه، یعنی محل مورد اجاره چه تجاری چه مسکونی فرق نمیکنه، از 2/7/76 به بعد اجاره داده شده باشه. پس اونایی که قبل از این تاریخ اجاره داده شده دستور تخلیه صادر نمیشه، دادخواست میدن حکم تخلیه صادر میشه. شرط دوم این است که قرارداد اجاره به صورت کتبی، یعنی نوشته باشه و شفاهی نباشه و در دو نسخه تنظیم شده باشه. تو خود قرارداد می نویسن این قرارداد در چند نسخه تنظیم شده، از دو نسخه به بالا باشه. اگر قرارداد رسمی بود شورا نمیتونه دستور تخلیه صادر کنه، باید به اداره ثبت مراجعه کنه، اداره ثبت دستور تخلیه صادر میکنه. شرط سوم این استش که قرارداد اجاره رو موجر و مستأجر و دو شاهد امضا کرده باشن. بنابراین اگر شاهد امضا نکرده باشه دستور تخلیه نمیشه صادر کرد. و شرط چهارم هم این است که مدت اجاره منقضی شده باشه. اگر به هر علتی موجر قصد داره قبل از انقضای مدت اجاره بخواد بره محل رو تخلیه بکنه، دستور تخلیه نمیشه صادر کرد، باید بره دادخواست بده و حالا یا بر فسخ قرارداد و حکم تخلیه بگیره. اگر بخواد دستور تخلیه صادر کنه باید حتما مدت اجاره منقضی شده باشه.
خب، نکته آموزشی بسیار خوبی بود که تقدیم حضور شما عزیزان شد در خصوص شرح وظایف اجتماعی ما در برابر افراد، در خصوص پدیده‌های مختلفی که در روابط اجتماعی بین افراد به وقوع می‌پیونده ما رو در واقع آگاه و مشخص می‌کنه. امیدوارم که مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه و اون آگاهی لازم رو به شما عزیزان داده باشه. اما ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه ها دعوتون میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه بیقاب بینقاب باشید که موضوع امروز این برنامه بررسی چالش های مرتبط با مسکن با رویکردهای عملی برای ارائه راهکار جهت حل معضلات مربوط به مسکن هست.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد